أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. سلام. یکی از عناوین بحثی که در گذشته داشتیم و من خاطرم اومد با فاصله که بین جلسات افتاده بود که این تکمیل نشده، بحث روایتی بود که درباره جنود عقل و جهل بود، اگر خاطر شدیدتون باشه و جزوتون همراهتون باشه و انشاءالله منظم. سلام. من اینجور که یادم، ما تا شماره 30 شو گفتیم. برای اینکه یادآوری بحث بشه، من فقط متذکر بشم که این روایت بر چه مبنایی خونده شد تو جلسه. بعد که این روایت رو یه مقدار ادامه دادیم، برای ادامه اصل بحثمون دوباره توضیح میدم مقدمه رو، خلاصه رو، که ذهن ما منظم بشه. ببینید، ما گفتیم که اگر جای شما بحث عقل رو خوانده باشید یا به کسی بگید ما چند جلسه راجع به بحث عقل صحبت کردیم ولی این روایت رو نخوانده باشید، به نظر میرسه که بحث ناقصه. هر کدام از این بحث‌ها خیلی مفصل تر از این حده، ولی بعضی از روایت‌ها هست، روایت‌های مهمه توی اون بحث. یکی از علت‌های دیگه ای که لازمه ما این روایت رو حتما تو جلسه بخوانیم، توجه به خود عناوینشه، یعنی توجه به این که من الان در ارزیابی خودم جنود عقل بیشتری دارم یا جنود جهل بیشتری. از جهت دیگه همین که آدم اینها رو هی به خودش متذکر بشه. حالا شاید بنده اولین بارم نباشه که این روایت رو میخونم، سلام علیکم، شما هم همینطور، ولی تذکرش بسیار مفید است. از این جهت هم در ذیل بحث اعتقادیمون، هم از جنبه تذکری و اخلاقی، ما باید این روایت رو حتما یه بار تو جلسه‌مون خوانده باشیم. اگر خاطر شریفتون باشه، اول من انتهای روایت رو خوندم. کسی انتهای روایت رو سلامه؟ انتهای روایت رو کسی یادش هست که ازش چیزی نوشته باشه؟ یادم که گفتم انتهای روایت رو بخونیم.
گفته این صفات که برای لشکرهای عقل بود در هیچ کس جمع نمی‌شود جز در نبی یا وسیع یا مؤمن که خداوند قلبش را آزموده باشد.
آفرین. این مشخصات به تعبیر حضرت لا تشتن و هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان. به هر کسی که نمیدهن، وقتی هم میخوان بدن قبلش آزمایش میکنن قلبش را به ایمان. آزمایش قلب آزمایش دشواری است. این نعمت ها رو به هر کسی نمیدن، این نعمت ها رو به هر کسی نمیدن. خب دیگه چی نوشتیم انتهاش؟ علاوه اینا نوشتیم؟ یعنی خود این دانستن بخش‌های مختلف عقل خودش مقدمه است برای اینکه انشالله آدم بکوشه تا اینها رو در خودش تکمیل کنه. چند تا مورد دیگه‌اش رو می‌خوانیم. اگر کسی داشت متن روایت رو که می‌تونه توی ترجمه‌هاش کمک کنه که همه ترجمه‌شو داشته باشن. حالا اگه کسی ناقص داره، اب نداره، چون ممکنه مراجعه به کتاب نکنیم، از این به بعدش رو بنویسیم تا بعد بقیه‌اش رو انشالله مراجعه کنید به کتاب و بنویسید. شماره 31 حضرت فرمودند والمعاصات و ضد حل منع، از جنود عقل این است که شما مواسات داشته باشید. ما میگیم مواسات دارند، یعنی چی؟ مؤمنین با هم مواسات دارند، یعنی تشریک معاصی میکنند. یه بنده خدایی بود سالها پیش، شاید بعضیاتون دیده باشینش، خیلی نشان ندن، حالا شاید مصلحت نباشه. ایشون رفیقش ورشکست شد، رفیع امکاناتی که داشت رو فروخت، بخشی از اون امکاناتی که داشت رو به اصطلاح زد به زندگی خودش برای ادامه زندگیش، بقیهش هم داد برای ورشکستی رفیقش. این چه مواسات؟ حضرت فرمودن تشریک مساعی ضدش چیه؟ دریغ و خودداری. من منع میکنم از این که با برادر مؤمنم مشارکت کنم. خیلی از دوربری ها محسن همچین، خیلی هم وضعشون خوب نیست، نه تنها وضعشون خوب نیست، مثلا گاهی اوقات لنگ هزینه دندونسازیشونن. بعد من دارم دنبال مثلا یه کار خیلی میگردم در اون بر دنیا، نه این مقدمه است، مقدمه برده. حضرت فرمودن که ول مودت و ضد و حل عداوه، دوستی و در مقابلش دشمنی. هر موقع احساس کردیم، به خودم هم خیلی باید متذکر باشم، هر موقع آدم احساس میکنه دوستی برای رضای خداش کمرنگ شده، یه خورده با مؤمنین آدم فاصله پیدا میکنه، حالا نگم تعبیر دشمنی میکنه، ولی بالاخره فاصله پیدا میکنه، این یعنی جهل برش غالب شده. سلام ول وفا و ضده الغدر، پیمانداری و ضدش پیمان شکنی، پیمانداری و پیمان شکنی. یه نکته حاشیه‌ای بگم راجع به پیمانداری و پیمان شکنی. توی گفتگوهایی که با خانواده هایی که کمی آشفتن داریم، گاهی اوقات مرد خانه یا زن خانه برمیگرد میگه ما این حرفا رو روز اول خواستگاری زدیم. یعنی چی؟ یعنی من به حساب این که تو گفتی باشه قبوله، گفتی اصلا من به محتوای اون حرف کار ندارم، اصلا شما اشتباه کردی قبول کردی خوبه، ولی وقتی گفتی تعهد رو برده دیگه، حتما لازم نیه که شرط ضمن عقد باشه، که گاهی اوقات شرط ضمن عقد است او یه وجوب دیگری پیدا میکنه، ولی شما تعهد دادی، به شما گفته فلانی مثلا یه حرف غلطی که ممکنه زده باشه، به شما گفته ببین من فقط لباس مارکدار میپوشم، شما گفتی باشه خانم، شما پدرتون ما رو غلامه قبول بکنن، ما هرچی مار که مثلا در خونه میاری، بعد چی شد جزدی؟ اگر بگی من تعهد ندادم، یعنی باید اونجا حالی کنی که من تعهد ندادم، اگر تعهد داده ای خب چرا پیمان شکنی میکنی؟ پیمان شکنی که حتما ما رو لوزان فرانسه نیست که، پیمان شکنی توی زندگی عادی مونم هست. یعنی که من میگم این تذکره و توجه مال زندگی منه ها، برای همین همدیگر میبینیم ما کدوم هم به همدیگر میگیم ما عاقل نیستیم، همه همدیگر رو عاقل میدانیم، ولی گاهی شما یک سرباز از عقل رو دارید، گاهی اوقات سربازهای بسیار در کنف حمایت شما هست. و طاعه و ضده المعصیه، طاعت در برابر معصیت. آدم عاقل آخرت رو به دنیا نمیفروشه، جنود عقل ایراد داره، خیلی عقل نورش فراگیر نشده که اکنون را ترجیح میدی. والخضوع و ضده التطاول، تطاول یعنی بلندی جستن، خضوع در برابر تطاول. یه سوال، آدم فیلم خضوع بازی بکنه خوبه؟ یا باید حتما بره قلب را خاضع کنه بعد باید فیلمش رو بازی کنه؟ شما بگید.
اگه
اگر قصد مکر نداره، قصد تربیت نفس داره، اشکال نداره. شما میخوای نفس رو تربیت کنی، میشکنیش. این خوبه چون نهایتاً شما را به نقطه مطلوب نزدیک. ولی اگه قصد فریب باشه میشه خودعه، مشمول عبارت خودعه به برادر دینی میشه. و سلامه و ضد هل بلا، سلامت در مقابل بلا و گرفتاری. و الحب و ضد هل بغض، محبت در برابر بغض و کینه داشتن. و صدق و ضد هل کذب، صداقت در برابر دروغگویی. یه تذکری عرض کنم، بیشتر قسمت آقایون گوش کنن، ولی قسمت خانوماشم یواشکی میگم که آقایون نشنون. متاسفانه بحث کذب در برخی خانواده ها بدون تعمد جاری است. در آقا با این عنوان که من میخوام شر درست نشه، میخوام موضوع حل شه، حالا یه چیزی میگیم ول میکنه دیگه. در خانوم ها به خاطر اینکه حالا زندگی رو به هم نزنیم، مردمون آشفته نکنیم، دروغ دروغه. ببینیم گاهی اوقات مثال عاشورا رو بگم که قبلا هم تذکرش رو تو جلسه قبل عرض کردم. ببینید یه موقع شما میگید آقا آیا جمله‌ای به خطا در مسائل مربوط به کربلا امام حسین علیه السلام گاهی توسط برخی از جاهلان گفته نشده؟ میگم آره گفته شده شاید. ولی یه موقع یه جوری شروع میکنی که انگار همش کذبه، همش انحرافه، همش خطاست، مگه یه جاییش؟ تو بحث دروغ ما گاهی اوقات یه جوری داستان رو وارد میشیم که انگار همش مصلحتیه، مگه خلافش ثابت بشه؟ واقعیت اینه که یه جوری نیست. یعنی شما باید اول بحث کذب رو از اصل زندگی حذف کنی، بعد بیا بگو خیلی خب من اینجا واقعا استدلال شرعی براش داشتم گفت. من کم ندیدم، نمیخوام بگم فراگیره، خدا نکرده بگیم حالا متدین ما مبتلا، نه، ولی کم ندیدم وقتی خانم میشینه میگه من اینا رو اینجوری گفتم. ما یه چیزی داریم تحت عنوان توریه، یه چیزی داریم تحت عنوان نگفتن همه حقیقت. ببین لازم نیست شما همه جزئیات محل کارتو برای خانم تعریف کنی، ولی اونی که تعریف میکنی رو راست میکنی. شما میتونی بگی من امشب حالم خوب نیست. میگه چرا؟ بگو دوست ندارم اونو تعریف کنم. چرا دروغ میگی؟ خانم نمیخواد شما متوجه بشی، چون حساسی روی خانواده خالش، نمیخواد به شما بگی. نگی. فرض میگیریم شما توافق کردین که ایشون هر موقع هر جا میخواد بره میره، هر جا میخواد هر موقع میخواد میاد. این توافق کرد. وقتی آمدی نگو خونه عمه اینا بودم. اگر میخوای جمله‌ای بگی، باید یه جمله‌ای بگی درست در بیاد. بنا رو نذار به اینکه هر چی من میخوام بگم مصلحتیه، بعد حالا بالاخره شاید یه جایی هم ایراد داشته باشه. اینجا نکته‌ای که باید توی این بحث متذکر شد. شماره 39 اگر شماره هاتون با شماره هایی که من میخوانم انشاءالله درست در بیاد. والحق و ضده الباطل، حق و باطل. والامانه و ضدها الخیانه. والاخلاص و ضده الشوب، اخلاص داشته باشه یا ناپاک دلی. یه چیزی بگم، نمیدونم، این دل پاک و اخلاص یکی از دغدغه های کسانیه که قیامت رو باور دارن. من به خاطر این عدم باور واقعیه که اصلا دنباله این نیستم. خیلی دغدغه های ما جلوتر از داستان اخلاصه. اخلاص چیزیه، حسد گذاشتنش در مقابل ناباکی دل. و شهامه و ضد حل بلاده، شهامت داشتن، چالاکی داشتن در برابر سستی. و الفهم و ضده الغباوه، زیرکی در برابر کودنی. و المعرفه و ضده الانکار، معرفت شناسایی و در مقابل انکار و رد کردن. و المدارا و ضد المکاشفه، مدارا کردن و رازداری کردن در برابر راز فاش کردن. اینجا وقتی در برابر فاش کردن راز میاد، میشود معنای مدارا را برای اینکه آدم بتونه ظرفیت حفظ راز داشته باشه معنا کرد. و سلامت الغیب و ضد المماکره، یک رویی و ضد اون دغلکاری. بعضی هاشو میخوام یه مثالایی بزنم، میگم بذار بریم جلو، ولی واقعا از دست بعضی از این خانواده هایی که در موضوع ازدواج دغلکاری میکنند امان و افغان. بابا دیگه اگر اینجا رو اشتباه کنی که آتشش به چشم فرزند خودت میره. حالا شما ها میخواین عروس بگیرین، حواستون باشه، دوماد میخواستون بگیره، حواستون به این باشه. یه انرژی قابل توجهی از این عروس و داماد جوان صرف میشود به خاطر که مامانش گفته اینو نگیم. چرا نگیم؟ گفته حالا ما فکر کردیم مهم نیست. وقتی دعوا شده که ما فکر کردیم مهم نیست، نه خدایی فکر کردیم مهم نیست. میگم اینجا وارد شم که دیگه. ولی کتمان و ضده الافشاء، پرده پوشی و ضد آن فاش کردن. تو ترجمه ممکنه شباهتی به اون قبلی داشته باشه، ولی در تعبیر حضرت متفاوته، باید به لغت مراجعه کرد و تفاوت ها شده. و صلات و ضد حل اضاعه، اهل نماز بودن و نماز به پا داشتن در مقابل ضایع کردن نماز. نفرمودن در برابر نخوندن نماز، گاهی آدم نماز رو ضایع میکنه. یکی از کارهایی که تو آموزش نماز باید راجب بچه هاتون رعایت کنید اینه که سعی کنید ابتدای آموزش نماز تمرکز بر همه وجوه نماز یا عبادت و بندگی نگذارید. یعنی چی کار کنید؟ یعنی از هر نمازی که میخونه شما یه تیکش رو درست کنید. ببین شما کارتو قبلا کردی قبل از آغاز نماز ها. یعنی این منظورم این نیست که مثلا دختری که به مصاحبه تکلیف میشه شما 15 سالگی شروع کن به قوالا ذکر رکوع تو برم. ولی به طور طبیعی خصوصا دختر بچه‌ها چون سنشون کمتره، شما نباید یه همه نمازش را مهر تاییدی بزنی که مثل نماز حاج خانم ها بزرگ سالا باشه. مثلا الان داره قنوت میگیره، شما رو قنوت تمرکز کن. امروز بگو ماشاءالله چه قنوتی، آفرین. این وقتی ذکرش تموم شد دستش آورد پایین، برو. پس فردا بدون اینکه متوجه میشه داره نماز میخونه، بگو من دوست دارم نماز عشاتو که میخونی ذکر رکوع تو با تو بگم. من نشستم اینجا همجوری لذت میبرم شما نماز میخونی، همون رفتی رکوع با هم ذکر میگم، که تأنی و آرامش در ذکر گفتن رکوع رو یاد بگیره. برو چند رو دیگه با همدیگه بایی میستیم اقامه میگیم. اگر میخواهیم بچه ها اهل نماز باشن، بعد از درست کردن اون مبانی که الان بحث من نیست، نباید فرد و کلافه کرد. استرابتون باعث کلافه شدن فرد مقابل نشده. پدر مادرهای متدین مضطرب میشن، یهو مضطرب نشید. اگر ایرادای فقهی یا نکته های فقهی هم داشت بعداً بپرسین، تا اونجا یه توضیحات ریستر بدیم، ولی اینو کلیت چه بدونید، چون اکثرتون که بچه دارین الان در شرف این مسئله هستین، اینجا به مناسبه درس کردیم. یا مثلا الان تو بعدیش حضرت میفهمن و صوم و ضده الافطار، روزه گرفتن و ضدش روزه خوردن. کسی که اهل روزه خوردنه اینو باید نور عقلش زیاد بشه انشاءالله. خب حالا میام راجع به آموزش بچه ها تو روزه چیکار کنیم؟ من باید مقدمات روزه داری رو رفته باشم، تشویقا رو سالای پیشش رفته باشم. امسال سال اول روزه گرفتنشه، میره یواشکی چیزی میخوره، میفهمم، نباید به خودم بیارم. اینکه چیکار کنم اگر هر روز میره یه ساندویچ میخوره، اون یه سوال اختصاصی میشه. ولی اگه دو روز بچه تشنه شد رفت چیزی خورد، نباید بهش حجم کرد. یه پدری بود خیلی متدین بود ولی مضطرب بود. یه بچه گفته من بچه بی ایمان نمیخوام، به بچهش گفته. وقتی شما گفتید من بچه بی دین نمیخوام، خیلی خراب کردید. ول جهاد و ضده النکول، جهاد کردن در برابر فرار از جهاد. ول حج و ضده نبذ المیثاق، حج به جا آوردن در برابر شکستن پیمان حج. 52 و صون الحدیث و ضده النمیمه، سخن نگهداری و ضد آن سخن چینی. سوال، یه موردی اخیراً پیش آمده بود که من اینو الان متوجه شما بکنم. شما دارید از خونه میرید بیرون، میبینید داداشتون یا خواهرتون یه جمله منفی میگه راجع به همسرش، میرید بیرون، تو ماشین نشستیم، دهنی که نمیشه میگرداش، به قول حاج خانمه میگفت اگر صحبت نکنیم این عضلاتش مشکل پیدا میکنه. حالا من قشنگ میگم خب چگاه کنیم؟ شما میگیم بسی فکر کنم داداشینا با هم یه مشکلی دارن. سخن چینی نیست که شما مثلا برید سخن رو از کشور عراق برداریم بیاریم مثلا تو افغانستان منتقید. خودش نمامیه و نمامی عجیبه در نوایات، چون همین جوری میکنه زندگی ها. از اون ورش داریم یه وقت شما میبینی در یک خانواده ای تنش از جمله های مثبت بگو، ولی از این ورش اینا سخنچینیه ها، جنود جهل بر آدم غالب میشه. احساس خوب مثبت داریم، آخه کچه اون تمیز بوده، لباس مهمونی تنمون بوده، ولی نمامی کرد. و بر الوالدین و ضده العقوق، نیکی به پدر مادر و نافرمانی پدر مادر. و الحقیقه و ضد هر ریا، با حقیقت بودن و با ریا بودن، اهل ریا بودن. و المعروف و ضد هر منکر، اهل نیکی و شایستگی بودن و یا اهل زشتی بودن. و ستر و ضده تبرج، خودپوشی در مقابل خودآرایی، که انشاءالله تصمیم داریم در یکی از مجموعه جلساتمون تمام احکام و روایات مربوط به پوشش رو در جمع خانوم ها بگوییم. خاطرم هست در یکی از دوره های قبل اثبات بحث حجاب رو از آیات قرآن داشتیم و البته اهمیت چادر رو، حالا الان نگم اون جملاتی که اونجا به کار بردیم در مقایسه با عدم استفاده از چادر، ولی باید یه خورده روایاتشو بیشتر بخونیم. یه دوره‌ای هم یادمه که درباره بحث نگاه، یعنی اون قسمت مربوط به آیونشو بیشتر کار کرده بودیم. حالا اینها رو باید انشالله باز ادامه بدیم. شماره 57 من تا شماره 60 داریم روز بگم، بقیه‌اش انشالله نوبت دیگه. و تقیه و ضد هل اضاعه، تقیه کردن در برابر بی‌پروایی. این یکی از موضوعات مهمیه که باید نسبت بهش خصوصا در بحث مراودات با اهل سنت و در اقدامات اجتماعی این آدم احکامشو بلد باشه. حالا در مصادیقش که فقیه نمیتون نظر بده، خودتون باید کار کنید. ولی انصاف و ضده الحمیه، انصاف داشتن و ضدش جانبداری باطل کردن. میدونم حق با کسی دیگریست ولی جانبداری میکنن. یه جمله باز یواشکی هم بگم چون تذکرات خانوادگی دادم امروز، از یک بزرگوار این جمله رو شنیدم، فکر میکنم جمله غلط نیست. ایشون میگفت من ابتدای ازدواج به دخترم گفتم اگر جایی دیدی من درست میگم و شوهرت اشتباه میکنه، من دوست ندارم تو به شوهرت بگی پدرم راست میگه، تو جوری جلوه کن که حق با اوست. من بعد که این جمله رو از او شنیدم، خب در مقابل این که بالاخره آدم برای صداقتم رعایت بکنه و اینا، که فکر کردم دیدم سخن غلطی نیست. خصوصا خانوم ها توجه به حساسیت و رقابت بین شوهرشون و پدرشون داشته باشن. گاهی اوقات کار از این بدتر میشه. مثلا من میگم با جناب راست میگه، شوهر خواهرم راست میگه، این که دیگه فاجعه میشه. از اون طرف آقایون توجه به این که به هر حال بین همسر و مادر و خصوصا خواهر شوهر گاهی یک تعاملاتی است که اینا نیاز به مدیریت داره. بعضی از این مشکلات خانوادگی که تبدیل به جرقه و بعد کم کم آتش روزی و این حرفا میشه، حالا دامن بعضی هم ممکنه بگیره، به خاطر بی تدبیری یکی از این زوجینه. عرض این نیست که شما بی صداقتی کنید، من باز بی صداقتی موافق نیستم، گرچه ممکنه یه جا استثناء بشه، آدم بگه مثلا آدم وایسونن بگن نه الان بگو من راست میگم یا بابات، حالا اون دیگه یه شرط ویژه است، زنگ بزنید مشاوره وقت بگیرید. ولی در غیر اون موارد ویژه سعی بکنید همیشه جوری عمل بکنید که در این بحران ها و این اتفاقات، مثلا خانواده خاطرم هست که سالها مشکل داشتن برای که عروس خانم گفت خب بابام راست میگه تو پولشو خوردی، بابام که دروغ نمیگه، میگی نه بیا بریم دادگاه، تو دادگاه ولی که نشسته بود ولی باباش. خب نمیشه روز ولی پدرت باشی بعد از دم غروب بیای تو خونه ایشون بشینی، که این کار خراب میشه. از اون طرف هم به هر حال آقایون باید این دقت رو بکنن، میگه خب مامانم راست میگه دیگه، دنده نه میخواست این کار نکنی. بله منم الان به شما میگم اونجا مامانتون واقعا راست گفته، مادرتون، ولی شما اگه باید تدبیر زندگی کنید باید حواست باشه کار خراب نکنی. اینم درباره انصاف بود. یعنی اینجا شاید مصداق انصافی نباشه که آدم بگه بله حق با پدرم، حق با مادرم، حق با خانواده ما، سزن خانواده شما. خب شماره چند رو نوشتیم؟ 58. و تحیه اه و زده هل بقیه، خدارایی برای شوهر و زده آن به خطا رفتن جنسی. و شستم و نظافه و زده هل قذر، پاکیزگی و در مقابل آن پلیدی ناپاکی. این شستا الان به شرحش نپرداختیم، با روی کردی که من ابتدا عرض کردم که خود اینا رو باید آدم در زندگی خودش ببینه که الان چی کار است و چند چنده، سعی کردم با بعضی از تذکرات این رو انشالله بهش توجه بکنیم. پس ما این روایت رو تا شماره 60ش رفتیم، انشالله بقیهش رو در جلسه دیگری پیش می‌بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ادامه بحث ما، من با اجازه شما برای دوستانی که احیاناً در موضوع ولایت تکوینی امام حسن علیه السلام حضور کامل و جامعی نداشتن، چند تا در واقع گزاره رو میخوانم که اونهایی که نبودن ذهنشون نسبت به موضوع روشن بشه، بعد بگم که ما چه بحثی رو انشاءالله در ذیل عنوان مباحثی پیرامون معرفت امام اعظم علیه السلام باید بعد دانسته های قبلیمون اضافه کنیم. خلاصه بسیار خلاصه بحثمون این بود که ما رسیدیم در آغاز سخن و در شب عید قدیر به این که اگر مردم زمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو بشناسند و میشناختند هیچ وقت سراغ دیگران نمیرفتند. در عصر حاضر اگر کسی مقام، قدرت، توانمندی، جایگاه، شؤون امام حسن علیه السلام رو بشناسند به این راحتی ها در مقابل غیر امام معصوم عصر حاضر سر تسلیم پایین نمی آورد. و عرض کردیم در این شناسایی منظورمون این نیست که تو در خونه اون فرد رفتی مثلا بهتر از در خانه اون یکی فرد. گفتیم نه، من باید به لحاظ اعتقادی به این نقطه برسم که هر جا غیر از سر تسلیم سپردن به محضر امام معصوم غلط است. ماها که ظاهرا آدم های متدین و مقیدی هستیم گاهی اوقات مثلا فکر میکنیم من سر تسلیم به یک مرجع تقلید سپردم، ولی واقعا اینجوری نیست. من چون دستم به امام نمیرسد میکوشم میگردم کسی رو که فکر میکنم با تقواترین است، کسی رو که فکر میکنم بیش از دیگران تفحص کرده و میتواند بگوید احتمالاً نظر امام زمان علیه السلام چیست، نظر قرآن و اهل بیت چیست، از او سوال میپرسم. ارادتم ارادتی نیست که تعبیر امیرالمومنین بود که لا یقاس به آل محمد احدون، کسی را با اهل بیت مقایسه نکنید. این معنای این است که من نمیتونم بگم خب ما داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که یه خورده فاصله داره با امام زمان علیه السلام. این شناخت مقام امام رو سعی کردیم از یک روی کردی و از یک منظری نگاه بکنیم که شاید کمتر درش مطالعه کردیم. گفتیم یکی از شؤون و یکی از مقامات امام مقام ولایت تکوینی است. معنا کردیم، توضیحاتی دادیم، چند تا گزاره بخوانم برای اینکه بحثم طولانی نشه، بعد انشالله ادامه عرض کنم. گزاره یک، عرض کردیم ولایت و سرپرستی امور مردم از شؤون مالکیت است. مالک مطلق و حقیقی همه مخلوقات خداوند متعال است و خدا هر نوع تصرف و هم از تکوینی و تشریعی را در خلق دارد. یعنی ما یادمون نمیره که هیچ مقامی از مقامات اهل بیت علیهم السلام به خودشون نیست، همش به واسطه ی عنایت خدای متعال است. مال خدا ذاتی است، مال اهل بیت عنایت خداست. چرا این توجه رو میکنیم؟ مگه ما نمیدونیم چرا؟ ولی شما وقتی بحث ولایت تکوینی را میکنی یه عده میترسن، میگن نکنه قدرت از خدا گرفته شده، نکنه خدای متعال ضعیف شود. نه، اینا هرچی دارن از خدا دارن. پس مطلق مالکیت و املک همه خدای متعال است. اینو میدونم. این گزاره یکم. پیامبران و امامان از ناحیه خدای متعال به ولایت و سرپرستی مردم برگزیده شدند. اینا رو بحثش مفصل گفتیم. و از هر دوی این دو ولایت برخوردارند. هم ولایت تکوینی دارند، هم ولایت تشریعی. ولایت تشریعی به معنای تشریع احکام و وضع قوانین و اصل دین به معنای که خب شما تشریفتون ببرید هر جوری دین رو خواستید وضع بکنید نیست. اما ولایت تشریعی به معنای مقام مرجعیت خلق در امور دینی و دنیوی و مقام وجوب طاعت و سرپرستی امور دنیوی و اخروی خلق به امامان و اهل بیت علیهم السلام اعطا شده. مرجع همه سوالات، همه سوالات دینی و دنیوی. یه عده‌ای آمدن تفکیک کردن، گفتن اهل بیت علیهم السلام نیامده اند در همه زمینه‌ها سخن بگن، ولی در هر زمینه‌ای که سخن گفتن و اون سخن به دست ما رسید، ما اون سخن رو معتبر می‌شماریم. بله، بعضی از فرمایشاتشون رو در مقام وجوب گفتن، بعضیش مستحب گفتن، بعضیش رو توصیه کردن. در بحث ولایت تکوینی، اثبات ولایت تکوینی به هیچ وجه موجب غلو و شرک نیست. جوابش هم الان گفتیم. ما نمیگوییم اهل بیت در کنار خدا همکارن، اگه نباشن کار خدا لنگ میشه، شراکتی دارن. نه غلو است. چرا غلو نیست؟ چون چیزی است که از سوی خدا اعطا شده و چیزی خلاف واقع نی. غلو این است که شما کسی یک قدرتی را خدا بهش نداده بگی دارد. اونجا خدا بهش داده است. آیات و روایات فراوانی هم در موضوع ولایت تکوینی خواندیم. از قرآن خاطرم هست که تو حدود جلسات مثلا 13 14 15 اونجاها یه بحث قرآنی مفصلی داشتیم و نمونه هاش هم خاطرتون هست که مثلا میگفتیم قرآن میگوید باد و پریان و پرندگان و شیطان و آهن و کوه اینا در تسخیر اولیاء خدا را که گفتی خب نشانه قرآنیش دیگه، این معنای ولایت تکوینی است. یا درباره آیه‌ای که مربوط به جریان آصف ابن برخیا بود توضیح دادیم که خواندیم و روایات ذیلش هم بیان کردیم. در بحث ولایت تکوینی ما دو تا سوال رو جواب دادیم. کسانی که خاطرشون نیست بعد مراجعه کنن جزواتشون رو ببینن. تو بحث ولایت تکوینی سوال اولی که بهش پرداختیم این بود که ما داشتیم میگفتیم یکی از در واقع مقدمات این نوع تصرفات علم است، علم امام است. بعد گفتیم خب این علم یعنی چی؟ راجع به علم صحبت کردیم. جمله دیگری که گفتیم این بود که اینا مفصل بوده دیگه واردش نمیشه. عرض دیگری که داشتیم این بود که خب تفاوت موجودات عالم تکوین با عالم تشریع در چیه؟ در چیه؟ گفتیم تمایز کسی که در عالم تشریع است این است که به او عقل میدهند، اختیار و حریت هم داده می شود، او انتخاب میکنه. عالم تکوین که امکان انتخاب نداره، تصرف است، تسخیر است. به این بهانه جلسات متعددی راجع به عقل سخن گفت. در جلسه پیش رسیدیم به این تیتر بحث، گفتیم خب شما میگویید وجود مقدس امام هست علیه السلام همه عالم در تصرفشه، میگید هر اتفاقی که میفتد تحت سلطنت امام زمان حاصل میشه و از این واسطه فیض شما میگید اصلا همه چیز به اذن خدا و تحت سلطنت خدا حاکمه رخ میدهد. بودی خب پس این همه دردسرایی که آدم ها در طول زندگیشون دارن و این همه مشکلاتی که پیش میاد، آخه شما داری یک امام مهربان رعوفی برای ما معرفی میکنی، اینا چجوری تحت سلطنت این امام در میاد؟ گفتیم خیلی سوال خوبیه. همین سوال بیش از این که شما بگید راجب یک امام، راجب خود خدا، خدای به این مهربانی خوبی وجود داده است، این همه نعمت داده است، آخه چرا این همسایه ما اینقدر گرفتار؟ گفتیم این سوال رو بیایم با این رویکرد پاسخ بدیم که فکر میکنم من بحثاری که دستبندی کردم که حدود تعداد جلساتی دستم بیاد که در این زمینه میتونیم صحبت کنیم یا باید لااقل صحبت کنیم، فکر میکنم که تقریبا تمام در جلسه پیش روی ما رو این سوال و پاسخش بگیره. اگر بخوایم این سوال رو خوب تبیین کنیم، وجوه مختلفش هم بیان کنیم، یه جوری هم بیان بکنیم که افراد چه اونهایی که هوش و ذکاوتشون عالیه مثل حضرات حاضر چه اونهایی که در حد متوسطن مثل بنده، اینا این بحثی جوری براشون جا میفته که بتوانند همگان را، اطرافیانشون و فرزندانشون و برادر خواهرشون رو توجیه کنن. یه بار یه جایی بودیم، یه کسی یه مشکلی داشت، بعد گفتش که ما خیلی دعا کردیم، خیلی از خدا خواستیم، ولی نشده، مثل که خدا صدا ما رو نمیشنوه. خب خیلی من دلم لرزید، ناراحت شدم منم. خب چرا آدم ها مشکل دارن؟ مگه اینا تحت سلطنت خدا نیستن؟ مگه امام زمان علیه السلام اینها رو نمیبینه؟ مگه او اینها رو کفایت نمیکنه؟ و چرا نه تنها گاهی آرزوهامون برآورده نمیشه، نه گاهی من میگم خدایا من یه خواسته معمولی دارم، چرا نمیشه؟ گاهی اوقات خواسته معمولی عجیب غریبی هم نداشتم. چندی پیش تو بیمارستان یه نفر به دنیا اومده بود، بعد گفتن مثلا اون هم اتاقیش یا اتاق بغلیش که مثلا اونم صاحب فرزند شده بود، اومده بود پدر خیلی به هم ریخته و اینا، بعد دیدن بچه که به دنیا اومده یک دست نداره. نگردن کیه؟ مگه شما نمیگید که دنیا تحت نظارت و تدبیر خدای متعاله؟ میگه خدا خودش نمیگه من مدبر امورم؟ مگه نمیگه به من بسپر؟ خب خدای من سپردم. این مادر، حالا من که نه اون مادر رو دیدم نه پدرشو، این مادر چه بسا کلی دعا خونده باشه، کلی ذکر گفته باشه، شاید اون پدر واقعا بعضی موقع ها لقمش حلال تر از بقیه باشه که از اون بیمارستان رفتن بیرون بچه‌شون هم دست داشته. این کجا میگنجد این بحث و پاسخش چیست؟ ما باید یه پاسخی براش داشته باشیم که نه تنها دامن خدای متعال و حجتهای او رو از اتهام زنی پاک کنه، بلکه باعث خضوع بیشتر ما در برابر خدا و حجت خدا بشه. اگر این اتفاق بیفته خیلی مهمه، قطعا به عنایت خود صاحب زمان باید این اتفاق بیفته، چون با مراوده و گفتگو خیلی حرفا فقط گفته میشه و شنیده میشه. این که این نور بر قلب من بتابد، خدا ما رو با امتحانهای سخت نیازماید، ما نمیدونیم چی کاره. امثال بنده که زمین خوردن مثلا قبل از امتحان گرفتن جور نمیشه، هر کار میکنی نمیشه. یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، از بانیان همین حسینیه کربلای های چهارراه گل بندکی بود. آدم متدلی، یه مشکلی داشت. یادمه که من الان به یه مناسبتی در مشکلش دخیل بودم، میگفت گره خورده بوده وانه میشه. چهار تا دور از جون شما و بقیه دوستان امیرالمومنین شالاتان، هر کاری میخوان دارن میکنن کنار دست این، این کارش گره میخوره، گره میخوره، گره وانه میشه، چیکار کنه؟ این باید چجوری به دنیا نگاه کنه که با وجود این مشکل ایمانش به خدا بیشتر، باورش به عدل خدا بیشتر، باورش به فضل خدا بیشتر و خضوعش در برابر خدا و حجت خدا بیشتر بشه؟ این بحث ساده ای نیست. این سوالیست که میخوام بهش بپردازیم. یه بخشی از جوابهاشو با هم جلسه قبل مرور کردیم، خاطرم هست، یادم نرفته، منتها ما این بحث رو از مبنا میچینیم، اون نکته هایی هم که جلسه قبل گفتیم رو برش هی اضافه میکنیم. انشالله این سوال مهم حیاتی و خصوصا اگه شما این سوال رو ببرید در سطح اجتماع خیلی جدی میشه، برید در سطح خانواده ها. یکی از راه های به غلیان انداختن باورهای بچه هاتون، نه خداتون که الحمدلله متمسکه به حبل متین ولایتی، نه بچه هایی که شلوغلن، میگه تو هنوز داری از باورهای پدر مادرت دفاع میکنی، بدبختی باباتو ندیدی، مریضی مادرتو ندیدی، مرگ خواهرتو در نوجوانی ندیدی، ورشکستی از خونتون هم بیرونتون کردن، تو محلتون هم که همتون دارن هوت میکنن، بابا دست بردار دیگه از این امول بازی ها. بچه من شل میشه دیگه، میگه شاید راست میگن. و از اون طرف میگه ببین زندگی خودش خوش، زندگی بچهش خوش، زندگی عروسش و دامادش خوش، اصلا دست به خاکستر میزنه طلا میشه. این بازاری ها اینا رو وجدان میکنه، اسم طلا که میاره چون یه حس دیگه بهتون دست. این سوال رو انشاءالله بعد از پذیرایی شروع کنیم به گفتگو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه خستگی در بکنیم، ولی هم مجلس کسی خارج نشد، اما یه خود مختمه شد با شعبه نریم.